بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحث این شد که آیات شریفه قرآن در مورد خلقت حضرت آدم علیه السلام دلالت بسیار روشنی دارد بر این که خلقت حضرت آدم علیه السلام به صورت مستقیم و مستقل از سایر موجودات از خواب یا از گل آفریده شده است، یعنی جسم او از خواب و گل سرشته شده، بعد هم روح در او دمیده شده است و به جسم او تعلق گرفته، بالاخره یک مصداقی از یا یک فردی از انسان جسمن و روحن به وجود آمد. مرحوم علامه و بعضی از بزرگان فرمودند که دلالت آیات بر این مطلب ظهور دارد، اما ظهور متنابه و قریب به نص. بعض کلمات بعضی از صاحب نظران هم استفاده می شود که بالاتر از ظهور، یعنی گویا به گونه ایست که غیر قابل تأویل می باشد، ولذا بایستی خلقت آدم علیه السلام را بنابراین که فرضیه تحول انواع مسلم انگاشته شود، اون را یک استثناء و یک پدیده معجزه آمیز خارق العاده بدان. مؤید این قول دوم به نظرم اون آیاتی است که وقتی که ماده خلقت آدم را بیان می کند تعبیر به سلسال داره، یعنی چند تا آیه در قرآن داریم که می فرماید، مثلا یک جا می فرماید و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون، در سوره حجر قبلا آیاتش را داشتیم و بحث کردیم، که همان آیه ای که در سوره الرحمن هست، خلق الانسان من سلسال کالفخار. این عبارت که چند تا آیه این رو ما داریم، بعید به نظر میرسه که ما این را هم بتوانیم تأویل و توجیه کنیم. حالا عبارت تراب، تین، حتی همه این مسنون، اینا به نظرم قابل تأویل و توجیه هست. میشود برگردونیم اینها را به مراحل اولیه خلقت موجودات در زمین، اما سلسال را چه بگیم؟ آیا در هیچ موجود زنده‌ای چنین مرحله‌ای هم قابل تصویر هست از نظر طبیعی که بگوییم که بله در یک مرحله‌ای سلسال بوده؟ چون سلسال به معنای گلی است که خشکیده است و به گونه ای است خشک که اگر باد بهش بوزه صدا ازش بلند میشه. این سلسال هم ظاهرا به این عبارت بهش گفتن. میگن یعنی کالفخار. کالفخار هم یعنی سفال. سفال رو میگن فخار، کوزه. نه، معنای اون سبو و سفال رو بهش میگن در عربی فخار. ماده رو میگه سلسال کالفخار. بله، یعنی در واقع خیلی شدت دارد اون ماده‌ای که آدم از اون درست شده، در این که خشکیده بوده و پخته شده بوده مثلا اینقدر دیگه، یعنی مبالغه است در این جهت، یعنی اونقدر این گل خشکیده شده بود را آفتاب بهش تابیده بود یا هرچه، مثل مثلا سبویی که میپزن گل رو میپزن بهش میگن فخار، یعنی اینجور بود گل، اینطور بود. این را چطور میشود تعبیر کرد؟ یعنی این به نظر بعید میاد دیگه، نه در خلقت نوع انسان ها چنین فرضی را میتونیم بکنیم، نسل انسان، و نه در مورد خلقت فرنشت اولین انسان. این مشکل میشه، یعنی اون نظریه ای که حالا از مثلا استاد آیت الله مصباح به نظر میرسه که میفهمند باید یک استثناء بدانیم، فرض کنیم اون نظریه تکامل انواع ثابت شد دیگه نمیشون تحویل کنیم، این ظاهرا قابل تحویل نیست دیگه. اگه تراب واضح میکنیم در نظام طبیعت بر اساس نظریه تحول انواع چنین موردی دیگه ما نداریم، که یعنی هرچه هست این است که مثلا آب بوده و اینه که اینا میگن در یک مقطعی روی کره زمین آب بوده، کم کم این آبها در یک قسمتی مثلا راکد مونده، حالت لجن به خودش گرفته و از بین اون لجنها آرام آرام موجود زنده اون آمیب و نمیدونم چه و اینا سلولی ها به وجود آمدن و اون وقت با گذشت زمان دیگه شده گیاه و اینجور چیزا، دیگه سلسال نداره اصلا. این در نظام طبیعی یه مرحله ای نیست که ما بگیم حالا این ازش عبور کنیم، تعویل بکنیم، تطبیق بکنیم خلاصه بر نظریه یه تحول انواع. این به نظر میرسه که کار را مشکل میکنه. دقت میفرمایید، یعنی این تعویل پذیری که در مثل اون آیه حتی 59 سوره آل عمران هم گفتیم قابلیت داره، حتی اون تشبیه حضرت عیسی به حضرت آدم، بازم بالاخره گفتیم که شاید اون اب بشری مراد باشه عرفن و منع نکند نطفه مثلا یک موجود دیگری را، اون را بتوانیم تعبیر بکنیم. اما این تعبیر سلسال که در آیات آمده به نظرم مشکله. بعد در نهج البلاغه هم خب اینا بیان همون آیات قرآنه با تعابیر دیگر. در خطبه اول امیرالمومنین علیه السلام خلقت انسان را اینجوری بیان میکنه، میفرماید ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها، یعنی خدای متعال بعد از اینکه آسمان ها را، چون خلقت عالم را بیان میکنه دیگه، انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء ثم فتق ما بین السماوات العلا، بعد از این خلقت کلی و آسمان ها و اینا به انسان میرسه، خلقت انسان. ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها، یعنی از اون جاهای سخت زمین و نرمش و عزها و سبخها، شور و شیرینش، حالا همه اینها را برگرفت، تربتن، تربتی خاکی، سنها بالماء حتی خلصت. یعنی مثلا مثل این که ملاحظه کرده اید خاک را اینجا انباشته میکنن، میریزن، مقداری خاک هست، این مقدار آب بهش میپاشن، کمک نمناک میشه، این مقداری وقتی که نمناک میشه سرندش بخوای بکنی که این درشتاشو بگیری اون نرماش بمانه، هم گرد و غبار نمیکنه، هم راحت تر انجام میشه. حالا اینا دیگه تقریبا ما با این مقداری که میفهمیم اینجورا باید مرحوم آقای جعفری هم ترجمه کرد. بله، سنها بالماء حتی خلصت، یعنی اون درشتاش زبراش گرفته شد، اون نرم نرمش مان، اون وقت از اون نرمها بدن درست بشه. ولاتها بالبله، بعد اون نرمها که باقی مان آب مثلا بهش ریخته شد دیگه خوب چه بشه، تر بشه، حتی لذبت، یعنی در واقع چسبندگی پیدا کردیم، کاکها آب بهش ریخته شد، درشتاش رفت کنار، اون نرماش باقی مان، برای چسبندگی پیدا کرد. و جبل منها صورتا ذات احناء، این ماده گل که درست شد که چسبندگی پیدا کرد که همه ول نکنه، یعنی به هم بچسبه، خدای متعال آفرید منها، یعنی از این تربتی که حالا اینجور شده که لزج شده، صورتا یک قالبی، یک شکلی، هیئتی، ذات احناء و وصول و اعضای مختلفی، دست داشت مثلا، پا داشت اینا. و اعضا و فصول اجمدها. وقتی که این ساخته شد این قالب رها شد تا خشک بشه، اول گل دیگه، درسته؟ بعد این من و اجمدها حتی تم سکت، خوش شد که دیگه از هم رها نشه، محکم این قالب به هم دیگه رو بگیره. و اصلدها حتی سلسلت، یا همون سلسالی که در آیات قرآن هست، این دیگه این خشکید خشکید خشکید، هی آفتاب بهش تابید تابید تابید، سیغلی شد کنه این بدن، اون جسم اونجور شد. لوقت معدود، این حالا یه زمانی هم طول کشیده، اینم نشان میده که این دفعتا نبوده، یه زمانی طول کشید. و امد معلوم، این جسم درست شد، حالا تو یه زمانی، زمانش چقدر بود دیگه نفرموده، حالا 30 سال بود 40 سال بود کم رد شد، ما بینش دیگه خواهی نبود. ثم نفخ فیها من روحه، وقتی که این قالب و این هیئت درست شد، نفخ فیها من روحه فمثلت انسانن، دیگه یه انسان شد، تا حالا انسان نبود، شکل انسان بود، ولی حالا شد انسان. زا ازهان یجیلها و فکرن یتصرف بها، دیگه حالا صاحب ذهن و صاحب فکر شد. و جوارها، دیگه حالا اعضای او در اختیار همون روح بود که مثلا حرکت میکرد. و جوارها یختدمها، مثلا دستش حرکت میکرد یه چیزی رو برداره، چشمشو مثلا به هم بزنه، زبونشو مثلا حرکت بده، این اینجوری شد. یختدمها و ادوات یقلبها، بیار اینا تقریبا نزدیک به هم، حالا منیشون بالاخره اعضا و ادوات بدن او را میتونست جابجا کنه، تغییر بده اینها. و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل، شناختی فطری، شناخت عقلی پیدا کرد که حق و باطل رو بتونه تشخیص بده. و الاذواق و المشام، حواست دیگه، ذائقه شامه و الالوان و الاجناس، ما بتونه بفهمه. معجونن به تینت الالوان مختلفه الى آخر، الان بقیهش دیگه الان بحث ما نیست، رجوع کنید. میخوام از کنم که اینم ملاحظه میکنید، یعنی کنست خطبه اول، هم خطبه اوله، یعنی کنست است که خلقت آدم با این بیان های این مجموعه، این بیان رو ما در نظر بگیریم دیگه قابل تطبیق با اون نظریه تکامل انواع راجع به خلقت آدم به نظر میاد نیست. یعنی خلاصه به نظر نهایتا آدم میتواند بگوید که همون قولی که تأویل ناپذیر میدانه آیات قرآن را یا به زمینه روایات، حالا از جمله این خطبه نهج البلاغه، که ما دیگه بحث آدم را و خلقت آدم را اگر نظریه تحول انواع را به عنوان یک نظریه مسلم بگیریم پذیرفته شده باشد، چاره این نیست که بگوییم این یک استثناست. ترجمه میکنه این یک استثناست، میشه که امر خارق العاده، مانعی نداره. در عبارت حضرت آیت الله جوادی اگر خاطرتون باشه خوندیم، بود ایشون دو تا تعبیر داشت، فرمود علم تجربی نفی ما عدا نمی کند، زبانش و لسانش نفی که نیست، میگوید یک راه و روشی که من یافتم برای پیدایش انواع زنده حیوان و غیر حیوان اینه، که بیش از این که نمیگوید که، اما دیگه راه دیگری نیست که یک موجود زنده ای انسان غیر انسان به وجود بیاد، میگه من نمیدانم، کاری ندارم، من نفی نمیکنم، نمیتواند دیگه، چون روش منطق تجربی این است که بعدش مشاهده کنه، خب این بیش از این مقدار نمیتواند. این عبارت استاد الله جوادی نظر داد به اینکه میتواند معجزه باشه، چون معجزات هم همینطور گفتیم دیگه، یادتون هست که بحث علم و معجزات این شد که علم میگوید این پدیده ها این گونه حاصل میشوند، غیر از این را من نفی نمیکنم، راهی هم ندارم بگویم. خب حالا اگر یک قدرت دیگری، دلیل دیگری آمد گفت از این عامل هم حاصل میشه، میگه نمیتونم نفی بکنه، میشه معجزه. یه بیان هم ایشون داشتن، ایشون در واقع دو شق را در فرمایش آیت الله جوادی بود، یک بیانش این بود که علم تجربی نفی ما ادا نمی کند، یعنی میتونه خارق العاده باشه. یه بیان ایشون عبارت این بود که علم تجربی عرض می شود خدمتون که بله اگر ثابت شد می شود یک قرینه لبی منفصل، که اون وقت ما بیایم اون ظنون ظواهر و ظنون مثلا نقلی را چکار بکنیم، تعویل بکنیم. در واقع ایشان دو تا عبارت در کنار هم قرار داد، ممکنه نظر ایشون به قطع نرسیده باشه در مورد موضع قرآن راجع به خلقت آدم، ممکن نظر ایشون این بوده باشه که ممکن است بگوییم تعویل ناپذیره، یا ممکن است کسی بگوید چه تعویل پذیر. یعنی در واقع هر دو قول را ایشان اونجا مطرح کرده، رد نکرده. اگر کسی گفت تعویل پذیره، اون عبارتی که فرمودن که علم تجربی می شود قرینه لبی منفصل شدی. اگر گفت تعویل ناپذیره، اون عبارتی که فرمودن که علم تجربی نفی با ادا نمی کنه، طریق دیگر نفی نمی کنه، می شود برای این نظری میشه استثنا. در تعبیر ایشان اینجور به کار گرفته شده. و به نظر خلاصه در مجموع آدم به خودش، به ذهنش که رجوع میکنه و با توجه به این تعابیر تقویت میشه. یعنی انصافا اگر آدم بخواهد اتخاذ رأی بکنه، به نظرم بین این دو تا وجه، همین وجه که بگوییم حقیقتا ابایی از تعویل و تفسیر داره، این اقواست. ولی زما اون گزینه در حقیقت معجزه بودن رو تقویت میکنیم، مانعی نداره. حالا اینا هر دوش میشن. این حرف همونید پسالهای اشراقی به نفع حضرت عالی. دیروز میفهمیدید که نظر آیت الله مصباح را من بیشتر میپسندم. این تأیید میکنه نظر ایشان را، به خصوص این کلمه سلسال. دیگه نمیشود بر اساس اون جریان طبیعی ما یه مرحله ای پیدا کنیم که این باشه. همه این مسنونش میشود، تینش میشود، خرابش می، همه اونا را میشود. اما این یکی را مشکل داریم، چون در سیر فرایند طبیعی دیگه چیزی به نام سلسال اگرم تازه باشه باید قبلا باشه. مثلا قبل از اینکه خاک باشه، فرض کنیم یه گل خشکیده مثل ماسه ها دیدید چیز میشد، خشک میشه، بعد میکوبن خاکش میکنن، دیدید که این اگرم باشه تازه باید اون مرحله ها باشه. نمیخوره به این که میفهمد من سلسال من همه این مزنون اینجوری ها. یعنی اول خاک بوده، گل شده، همه مسنون شده، تازه بعدش سلسال درست میشه. یعنی این سلسال بعد از همه مسنونه. ولی اگر مثلا بریم این سلسال رو برون اولای خاک صفری که مثلا نرم بشه، اینم تازه امیرالمومنین میفهمن من حزن الارض و همشه که چه بود تعبیر من و سهل ها. یعنی هر دو رو بیان میکنه، یعنی همون صفته ها و همون نرم ها. به نظرم واقعیش این است که این دیگه قابل تعبیر نمیشه، معجزه و مانعی نداره. حالا معجزه که مختص به نبوت که نیست. معجزه یکی از مصادیقش هر میشه خدمت شما که معجزاتی که از مواردش، یکی از جاها کرامت دیگه. خارق العاده یا تعبیر معجزه بکنیم یا خارق العاده، کرامت هم خارق العاده اجازه اینجا میشود کرامت باشه. کس چه نیازی از که کسی باشه یا نباشه؟ اولا فرشته ها بودن، بالاخره جن بوده، ول جان نخلقناه من قبل. قرآن میفهمند من نار سموم، جن قبل از انس وجود داشته در زمین. از آیات استفاده میشه، اینا بودن دیگه. بله، و این هم کرامت هم. یعنی تکریمن به عنوان یک تدیری استثنایی که خدای متعال براش یه پرونده ویژه باز میکنه شما. بله دیگه، یعنی در واقع تکریمن اختصاص پیدا کرده از خلقت او یه خلقت استثنایی میشه تکریم. نه حالا بر اساس عرض میکنیم که فرضیه تکامل انواع را که حالا ما قبول بکنیم، داریم اینو بحث میکنیم، علا فرضی که این نظریه چون مسلم گرفتن از در علمی ما هم بگوییم شواهد تایید بکنه، میخوام بگوییم بالاخره نسبت علم و دین چه میشه در اینجا. میگوییم مثلا معجزه، معجزه که میگیم یعنی اون خارق العاده ها، نه معجزه ای، نه اون که اختصاص نبوت داره، خارق العاده. خارق العاده ممکن است برای اثبات یک ادعایی باشه، بله، که اصطلاحا میگیم معجزه، یا ممکن نه برای تکریمن، اجلالن، تعظیمن، تفخیمن این چیزا باشه. میشود چه؟ میشود کرامت. بالاخره این که خدای متعال آدم را به نحو خاص که از نطفه موجودات دیگری نبوده باشه، توجه فرمودید، این را اگه مستقلن خواب کنه خودش یه وجهی مانعی نداره. خب حالا این میخوام ببینیم که دقت کنیم، وقتی که سخن از خارق العاده بودن خلقت آدم ها، حضرت آدم سلام الله علیه و بعدم دیگه نسل او که از او هست، این چگونه باید تصویر بکنیم؟ یعنی خارق العاده از چی؟ این میشه خارق العاده، یعنی اول باید یک نظام عادی تصویر بکنیم که بگوییم این خرقه، یعنی استثناء شد. این دو صورت قابل تصویره، این آیت کنیم. یکی این که بگوییم جمیع الانواع الحیوانیه و نباتیه، همه انواع حیوانی و نباتی که در زمین هستند، اینها از راه تحول و تکامل زیستی به وجود آمدند، الا الانسان، که یعنی حضرت آدم در واقع نخستین انسان باشه. اگر حضرت آدم را ما نخستین انسان روی زمین بگیریم معنیش میشه این، این یک فرض مانعی هم نداره، همه انواع زیستی هم از نباتات و حیوانات جانوران از این مسیر و بر این قاعده حیاتشون استواره، الا انسان، البته حضرت آدم که اولین انسان. یا نه، ممکن است کسی بگوید که شما از کجا میگویید آدم اولین انسان است؟ دلیلی بر این که حالا اقامه نکرده اید که میگید حضرت آدم نسل فعلی ما به آدم میرسه و آدم هم از خاک مستقیما خلق شده. خیلی خوب، اما آیا حالا دلیل هم دارید که قبل از آدم انسانی نبوده؟ میگیم خب نه، حالا دلیل ما فعلا بر این نداریم که اثبات کنیم که انسانی چه کجا داره. خب چه می فهمد؟ سوره نساء، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی، بله دیگه، این به قبل چه کار داره؟ این به ماها میگه ای انسان ها پرهیزگار باشید، خدای متعال شما را از یک نفسی یعنی آدم آفرید، زوج او را از همون آفرید. اما دیگه قبلش داستان چیه؟ بیانی نداره. بله؟ منشأ نسل کنونی اینه، اما آیا قبل از این دیگه بوده نبوده آیا نظری نداره. این بله، این نسل کنونی بحث درست است. مرحوم علامه هم میفهمد که از قرآن کریم استفاده میشود و میشود گفت ضروریه، ایشون داره اینجا داره ها. میگه از ضروریات قرآن است که نسل کنونی ینتهی الی آدم و حوا. میگه این درسته، اما حالا قبلش انسانی بوده یا نبوده آیات قرآن حرفی نداره. نه بابا، خلقکم، نگاه کنید، دقت شما، دقتید، یا ایها الناس، یا ایها الناس اتقوا ربکم، ایها الناس دیگه به ماها خطاب میکنه دیگه، ای انسان ها، الذی جعلکم خلقکم من نفس، چه به ما داره میگه دیگه. حالا قبل از ماها انسان‌هایی بوده نبوده از این آیه کجا در میاد؟ نفیان و اثباتن در دلالت نداره، این واضحه. حالا انشالله یه بحثی داریم اگه وقت کنیم که تا فردا جمع تمام بکنیم، بحثم هستش که حالا من حیث الروایات، اصلا روایاتی داریم که خلاف این، روایاتی داریم که اونها مفادشون است که بوده قبلا، بله؟ بوده، عوالمی بوده، آدم‌هایی بودن، می‌خوان اگر وقت شد انشالله اینا رو ببینیم. حالا فعلا ما اون روایت کار نداریم ها، ما باشیم و آیات شریفی قرآن نفی برای انسان‌های قبل از آدم واقعش نداریم. خب حالا که نداریم، دقت کنید، حالا به هر حال ما می‌خوایم یه مقداری یه جوری گفتمان بکنیم که این بحث‌های دینی خودمون رو به قوت داریم، مطالب علمی رو هم مهما امکن تا اونجایی که میشود در نظر بگیریم دیگه. نمیشه چشم را آدم ببنده. حالا میگیم علا فرض این که اون نظریه درست باشه، آقایان عمر انسانهایی را که پیدا کردن که میگن اینا نسل اولیه بوده است و نیاکان انسانها بودن، اینا میلیون سال و اینها میبرن، الان تا 500 هزار و بیش از 500 هزار را میگن فسیل پیدا کردیم. نظر علمی ها، این در علم فسیل شناسی الان صحبت از میلیون سال و حالا تو 500 هزارش را میگن داریم، یعنی 500 هزار سال. دقت میکنیم؟ در حالی که این خلقتی که از آدم به این طرف هست میگن 10,000 سال، 7,000 سال، این حدود هست، این خیلی زیاد طولانی نیست، این طولی نداره. الان در تواریخ در واقع یهود اینا معمولا 7,000 ساله. خدا رحمت کنند علامه هم عجیبم از من که نفهمیدم اونجایی که دوبارم خوندم متوجه نشدم، حالا یا ریاضیاتم ضعیفه، ایشان خب جامعه الفنون بود دیگه. علامه عجیب است که این 7,000 سال را میپذیره و استدلال هم میکنه، یعنی یه آمار میده و بررسی میکنه و جسم بندی میکنه، میگه بله همینه. میگه یعنی اینی که گفتن 7,000 سال از آدم تا حالا طول کشیده درسته. حالا اینا خاصی رجوع کنید در همین جلد چهارم اول سوره نساء، ایشون داره این مطلب رو، من که نفهمیدم. بله سبعت حالا میگن 7,000، من حقیقتش نفهمیدم، یعنی قانه نتونستم درک بکنم خوب فرمایش ایشان را. حالا از کدم یاد دستگاه ذهنی بنده شاید ضعیف باشه، ولی شما رجوع کنید چطوره. حالا پس نگاه کنید، ما هم نفی بر این نداریم، اون حرفای دانشمندان هم دلیل مثبت یقینی که نداره، تخمینیه، اما در حد تخمین ردی هم ما نداریم، یعنی الان ما نمیتوانیم 100% رو رد کنیم. پس اگر فرض را دوباره برگردیم رو اون حرفا بگیریم، بگیم لو سلم که این شواهد فسیل شناسی و غیره واقعا به اینجا رسید که بله ما پیدا کردیم چه چیز را، فسیل های انسان واقعی ها، نه دیگه حالا مثلا جسمش فقط انسان بوده باشه، نه مغزش رو چه بود، اینا همه پیدا شد که واقعا انسان بودن. خب اگر این ثابت شد، اون وقتی میگیم استثناء چطور معنا میکنیم؟ استثناء را اینجور معنا میکنیم که اون انسان های قبل از آدم خلقتشون بر اساس تحول انواع بوده. اگر علم گفت اینجور بوده میگیم بوده باشه، ما با اون چکار داریم؟ ما الان بحثمون راجع به حضرت آدم که نیای نسل کنونیه هست، خلقت حضرت آدم در بین انسان ها میشه استثنا، انسان های ما قبل او. پس این معجزه یا خارق العاده بودن دو تصویر پیدا کرد، یا به نسبت الى انواع اخر من الحیوانات و نباتات، اگر حضرت آدم را ما اولین انسان روی زمین بگیریم، بله ایشون خلیفه خدا هست، اما حالا انسان‌های قبل بوده نبوده نشان نمیده، ممکنه بعد انسان‌هایی بودن در حد خلافت نبودن، شاید باشه، ما نمیتونیم رد کنیم فعلا. پس اگر گفتیم که بله آدم هیچ انسانی نبود، این استثناش از سایر انواع است، اما اگر گفتیم که نه انسان‌هایی بودند، اون وقت استثناش دو شکل پیدا میکنه، هم از انواع دیگر که استثناست از راه تحول چیز نشده، توالد و تناسل اینا نشده، از انسان ها هم جدا، یعنی اون انسان هایی که قبل از او بودن اگه بودن میشه خارق العاده و قابل فهم، علمم رد نمیتونه بکنه. همون بحث هایی که قبلا راجع به معجزه و علم داشتیم دیگه، که مشکل ما نداریم بنابراین. دقت فرمودید؟ پس این هم حاصل این که تقویت هم به نظرم ما باشیم از تعباسی بخواهیم خلاصه اینجا اتخاذ رأی بکنیم، این نظریه اقواست که بگوییم بله خلقت حضرت آدم آیات و روایات تعلیل بردار نیست. بخصاً عرض کردم این آیاتی که سلسال اینا داره انصافا آدم گیر میکنه دیگه، چیزی باید بگه. دقت فرمودید؟ این محصل بحث. خب یه بندی خدای همون آقای قراملکی که دیروز عرض کردم کتاب موضع علم و دین در خلقت انسان، ایشان بر این نظریه چیز معجزه و خارق العاده اشکال کرده. حالا یه دسته اشکال کرده که اشکالاش اونا که اشکالای خیلی بی اساسیه، که مثلا شما دوباره حالا اینو بردید مشکل رو حل نکردید، این رو نسبت از قول آیت الله مصباح نقل میکنه، بعد نقد میکنه، میگه شما که حل نکردید، شما مشکل رو پیچیده تر کردید. آره میگن شما که اینا حل که نکنید، صفحه 118 کتابشه، همون کتاب موضع علم و دین در خلقت انسان صفحه 118 است، میگه شما حل نکردید، شما اینا احاله دادید به مسئله معجزه، دوباره حالا ما باید بیام معجزه و علم رو با هم بسنجیم. شما که میخواهید مشکل ناسازگاری علم را با دین حل بکنید، حالا ارجاع میدید به یه مشکل دیگه، حالا خودشون یه مشکل هست، که بحث معجزات را با علم ما چطوری آشتی بدهیم، چه ملاکی دارید، چه معیاری دارید که حل کنیم. این مشخصه که این اشکال وارد نیست. اتفاقا قتل مصباح بند خدا در همون بحث معجزات همون دیدگاه شاخص را دارن که آجان علم که منحصر که نمی کند، که علم گوید ولی این راه هست، راه دیگر هم هست یا نفع نمی کند. خب یه علت دیگری آمد گوه آقا از این هم می شود نفع نمی کند. این اشکال وارد نیست که شما این احاله می دید به معجزات، معجزات دوباره خودش مشکل آخر. نه، مشکل نیست، قابل حل. این اشکال وارد نیست. فقط این اشکال تردن دقت کنید، چون ایشون تو منطق و اینا معمولا وارد هستن، آثاری هم دارن. ایشون گفته است اصولا دقت کنید، نظریه تحول انواع لیست قضیتا مصورتا کلیتا چه قابل تخصیص و استثناء باشه. گفته اصلا این ماهیت نظریه تکامل یه قضیه کلی نیست، به قضیه کلی باشه اون وقت قانون یه قضیه کلیه، اما میتونی یه استثناء کنی، قانون یه استثناء تفسیر، بلکه این نظریه تحول انواع یک قضیتون شخصیه، یه قضیه شخصیه است، یه قضیه شخصیه است. یعنی در واقع این ماهیت حیات زندگی در این عالم طبیعت اینجوریه، حیات اینجور تعبیر کردن رو میخواد عبارت خودش بخوانم که ببینید اشکال اینجوری گرفتن. این عبارت این است، ماهیت تئوری تکامل نه یک قانون کلی بلکه یک میل طبیعی، تعبیر میل طبیعی به شکل قضیه شخصیه است و نه مصوره کلیه که سور داشته باشد از همه کل انسانون مثلا متفکر، و به همین دلیل استثناء پذیر نیست. یه قضیه شخصیه که نمیشه استثناء کرد، که قضیه شخصیه مثلا فرض کنید که زید این خصوصیت دارد، ابن مثلا فرض کنید عمر است، اگر گفتیم زید ابن عمر است، قامتش مثلا فرض کنید اونقدر است، چه بچه خصوصیت دیگه استثناء داره دیگه، زید همین دیگه هست دیگه، قضیه شخصیه که نمیشه استثناء کرد که. پس این نظریه تکامل انواع یک میل طبیعیه، یعنی که نه طبیعت از تک سلولی میل دارد به چند سلولی، از ساده به پیچیده، همجورا آمده ترشده به مثلا فرض کنید که پستان داره و بعدم به انسان. این یک قضیه شخصیه است، ملاحظه کردید؟ پس دیگه استثناء نمیشه بکنیم، ما چی رو میخواد استثناء بکنیم؟ قضیه شخصیه شد. بله این عجیبه، این موضع علم و دین صفحه 118 عرض کردم، این اشکال اونجا هست. من هم همینطور به نظرم آمد که این یک نوع مقالات خلطیش صورت گرفته است. جاذبه هم یک میل طبیعیه، مگر قانون جاذبه یک میل طبیعی نیست؟ یک میل طبیعی، حالا جاذبه قانون نیست؟ حالا اگر مثلا گفتیم که اون هواپیما سقوط کرد افتاد زمین، اون هلیکوپتر هم سقوط کرد افتاد زمین، اون نمیدونم شهاب سنگ افتاد رو زمین و و و و و، همه اینها رو میگیم مصادیق جاذبه است. میلی است که کلیت داره، یعنی مصادیق داره. قضیه کلیه چه قضیه ایه؟ آقا قضیه کلیه تعریف داره دیگه. قضیه کلیه اگر گفتید چه قضیه ایست؟ قضیه کلیه چه قضیه ایه؟ آیه اشراق قضیه کلیه قضیه ایست که میتواند قولون یحتمل الصدق یحتمل الانطباق علی التفین، الصدق علی التفین، حتی میگیم یحتمل، لازم نکرده که الان در خارج مصادی ولو اصلا یک مصداق داشته باشه، ولی ینطبق، این میشه کلی. حالا چه مفهوم باشه، ولی چه مفهوم، مثلا از شمس در خارج اگرچه هست فرد میتوان هم مثل او تصویر کرد. اول قدیمان هاشم الله عبدالله که میخونده میگفتن شمس یک مصداق داره اما کلیه، یعنی میتوانه یکی دیگه هم داشته باشه مانعی نداره، چون تعریف داره دیگه. چه مفهوم باشه چه قاعده، مثلا جاذبه قانون انبساط فلزات میگه یک میل نیست، یک گرایش طبیعیه دیگه. بله، که مولکول ها مثلا حرارت میاد، مولکول های جسم مثلا چه میشه، باز میشه، انبساط پیدا میکنه. خب ما حالا میتوانیم بر اساس این مصادیق گوناگونی براش پیدا بکنیم در اجسام مختلف، شما نیداره، موضوع کلیه است دیگه. پس قضیه کلیه قضیه است که میتواند مصداقها و افراد متعدد داشته باشد، میشه کلیه. آیا حالا این نظریه تکامل انواع تحول انواع ندارد؟ چرا؟ انواع گیاهان که اینا انواع میلیون ها نوع دیگه، میلیون ها مصداق داره، میلیون ها نوع موجود زنده که چیز کردن. یکو حالا یه وقت یه آمار خوندم خدمتتون، یکو منم کم مقدارش قطعیه. میره از کجا به این رسیدیم؟ از کجا به این رسیدیم؟ یعنی دانشمندانی که داروین و دیگران که دیگر رسیدن کجا رسیدن؟ از تجربه های طولانی دیگه. بنده خدا 5 سال تو اون کشتی سفرش انگلستان در روی آبها سیر میکرد، بعد این همه خودش در خانه خودش باغ و نمیدونم تولید حیوانات و اینا داشت. یعنی بعد از مشاهدات کثیره که دیدن که مثلا باغدارها پرورشگاه کبوتر نمیدونم مرغ گوسفند گاو هی تغییر میدن، یعنی میتونن بر اساس یک سلسله دخالت هایی شکل خب هر بابا قانون حضر به حسب خودشه. یعنی اینجوری است که ما از مشاهده موارد مختلف حالا یه قانون در آوردیم. قانون اون چیه؟ قانون این است که همه هر موجود زندهی بر اساس تحول انواع به وجود آمده. یعنی چه؟ یعنی اینها بازگشت میکنن به یک هسته مشترک که در فرایند تاریخ انشعابات پیدا کردن به چه کلی. یعنی مثلا در بین گیاهان درخت میوه‌دار بی‌میوه، در بین حیوانان مثلا آبزیها دوزیستها و خشکیها هوایی‌ها، همه اینا مصداق‌های چه میشن؟ مصداق‌های قانون میشن. لذا بهش میگن تئوری. شما هم قانون همینه. منافاتی نداره که یک میل باشه در طبیعت که به این سمت بیاد و دارای مصادیق عدیده‌ای باشه. این به نظرم همه جا همینجوره. قانون انبساط اینجوره، انجماد مایعات همینطوره، قانون جاذبه همینطوره. سر پس از این گذشتیم دیگه، این بحث رو دیگه به این مقدار انشاءالله پرمندش دیگه بسته بشه، از کاری به بر نگردیم. تو این نکته باقی مونده بود که ما کدوم رو برگزینیم. به نظرم آمد که در نهایی این تمام کردیم، این بحث مربوط به علم و دین در خلقت چه؟ خلقت آدم، در خلقت آدم علیه السلام، محصول حضرت آدم بود. این دیگه انشاءالله مشخص شد که بحث چی. خب حالا بله همین میخواستم دیگه. حالا ما الان وقت الان دیگه رسید به پایان، ساعت که 12 هست. جلسه آینده اگر بشه میابرید که خدمتتون باشیم. این بحث این که یه عده گفتم آدم در آیات قرآن آدم به معنای نوعیه، به معنای شخصی نیست. این یک بحث، اگه بتونیم اینا حل کنیم تمام کنیم. یکی هم این که آیا از نظر روایات، حالا آیات قرآن ساکته، آیا از نظر روایات می توانیم بگوییم که قبل از حضرت آدم روی زمین انسان‌های دیگری، آدم‌های دیگری بودن یا نه؟ این دو تا بحث رو ما داریم. دقت کنید. پس یکی فرضیه یا تصویر آدم نوعیه. مرحوم علامه نقل کرده، حالا من اینو نفهمیدم از کی، ایشون در 2 جا نقل کرده، هم در جلد 4 بعضی از آیات تسنن. دقیقا خاطرتون هست که المنار یعنی من المنار رو تو ذهن خودم کمرنگ هست که یه دفعه رجوع کردم همین آیه اول سوره النساء، مثل این که چنین چیزی من تا الان تو مطمئن نیستم، خیلی حضور ذهن دقیق ندارم، ولی احتمال میدم که ایشون اینجور باشه. المیزان در 2 اینو نقل کرده، یکی جلد 16 257، یکی جلد 4 142. این من تمام یه عده گفتن که مراد از آدم که در قرآن مطرح شده شخص نیست، طبیعت انسان مراده، و مسئول این استش که این طبیعت با انضمام قیود افراد ازش به وجود میاد، به طبیعتیه دیگه، مثلا میگن کلی طبیعی تحقق به افرادش دیگه در خارج. مثلا این طبیعت انسان با یه قیودی میشه زید، با یه قیودی میشه امر، با یه قیودی میشه و و و و، اینا میشن افراد انسان، نه فرزندان یه آدم ها، بلکه اینا مصادیق یک طبیعت هم. الطبیعت الانسانی، آدم رمز، آدم رمز طبیعت الانسان هست، نه شخص معین. و افراد الانسان اینا مصادیق اون طبیعت هستن. مثلا میگیم این طبیعت آتش مثلا در این مصداق، اون مصداق این میشه اینجور. این گفت. بعد گفتن که این که قرآن میگوید آدم را خدا تکلیف چیز کرد، همیشه هست که داخل بهشت کرد و بعد شیطان رفت او را گول زد و این داستان ها، میگن نه، اینه که واقعا چنین چیزی رخ داده. اینا در واقع سمبولیک ها به تعبیر امروزی ها، یعنی میخواد بگوید که طبیعت انسان اینجوریه. این طبیعت انسان در مظن اینه که شیطان گولش بزنه، گول بخوره. همین طبیعت انسانیه ها. این طبیعت انسانیه از نظر غرایز تمایلات شیطان او را گول میزنه، بعد که از وقت هبوط میکنه، سقوط میکنه. اون بعد توبه و اینا هم که با یعنی میتواند برگرده، این طبیعت انسان میتواند مقاومت کنه، خودش نجات بده. سجده فرشتگان هم نه اینه که واقعا حالا یه آدم بود و اینا مأمور شدن به سجده، نه، فرشتگان نسبت به این طبیعت انسانی یک نحوه حالت در واقع خضوع دارن، این طبیعت انسان یک برتری داره بر طبیعت مثلا ملک. خلاصه این همه را تعبیر کردن، یه گفتن همه سمبولیکه، این نظریه را ایشون نقل میکنن. ولی خب البته حرف بی اساسیست دیگه، حرف خیلی سستیست، با آیات شریف قرآن نمیسازه. آیات بسیاری از قرآن این فرضیه را رد میکنه. حالا من یه نمونه اش رو بگم، میخواید برایش بزنیم جلسه آینده دیگه تمام بکنیم. یکی همون خلقت عیسی به آدمه، تشبیه عیسی به آدم، که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب. و اگر مراد طبیعت الانسان باشد، طبیعت انسان در عیسی هم هست. طبیعت انسان که یه چیز جدای از مصادیق نیست، کلی طبیعی. ابن سینا میگه من یک رجایی در همدان دیدم، غریز اللحیه بود، محاسنش خیلی بلند بود. ایشون قائل بود به اینکه کلی طبیعی مصداق معین مشخص داره، که رجل همدانی معروف شده، میگن رجل همدانی گفت کلی، ابن سینا مسخره میکنه، میگه بابا کلی طبیعی در ضمن افراده دیگه، خودش یه مصداق قلمبه‌ای بله جدایی نیست. و وقتی که این طبیعت، حالا عیسی هم خودش طبیعت دارد دیگه، یعنی چه که بگوییم که خلقت عیسی مثل خلقت آدم هست، یعنی خلقت عیسی مثل طبیعت انسان هست. طبیعت انسان، خود عیسی هم طبیعت انسان داره دیگه، چون تشبیه معنی نداره، احتجاج با نتایج نجمه اصلا معنی نداره. این حالا یه نمونه که ایشون میفهمن، این کاملا رد میکنه. و چند تا دیگه آیات شریفه دیگر، این را دیگه بگذاریم چون ناتمام میمانه با اون زیلی که عرض کردم بحث روایات. انشاءالله جلسه آینده دیگه اینا را بررسیم. صلی الله علی محمد.